خیابان امجدی منش هم پرتردد دیده میشه و بزرگراه بسیج مسیر جنوب شمال از میدان بسیج تا شهرک قصر فیروزو هم شهرک بدین منبال هست و در نهایت بزرگراه شهید نوابه صفوی مسیر جنوب شمال از میدان نوهدی تا تونل توهیت هم پرترافیکه. سپاسگزارم که در بخش نخست با ما بودید. بخش بعدی امید به خدا 7:28 دقیقه با شما هستیم.
وقت خروس خون صبح، اون لحظه‌ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با شهر آفتاب. شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهارشنبه 6:30 تا 8 صبح، FM 94، رادیو تهران. شهر آفتاب.
هفت و یک دقیقه و من زهرا سادات رحیم حسینی به همراه همکارم علیرضا مهرانور خواهیم گفت از نخستین محموله خودروهای هیبریدی، گاز تولیدی و مصرفی ایران، طرح ترافیک تهران و بهره برداری از 40 بازار جدید تربار در پیشخانه شهر آفتاب.
اولین محموله خودروهای هیبریدی واردات قطعی به منطقه آزاد قشم رسید.
مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم از ورود نخستین محموله از خودروهای هیبریدی واردات قطعی به جزیره جهانی قشم خبر داد. گاز تولیدی و مصرفی ایران برابر است.
معاون وزیر نفت گفتن که امروز تولید و مصرف گاز ما سر به سر و برابر است. از این رو در ماهای سرد سال بر لبه باریکی حرکت میکنیم. طرح ترافیک جدید امسال اجرا نخواهد شد.
به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با توجه به اینکه هنوز در ارتباط با طرح ترافیک جدید به جمع‌بندی نرسیده ایم، به همین جهت طرح ترافیک جدید امسال اجرا نخواهد شد. بهره برداری از 40 بازار جدید میوه و تره بار در تهران.
مدیرعامل میادین میوه و تره بار تهران گفتن که طبق آمار نزدیک به 30% میزان مراجعات به میادین افزایش یافته. اصخایی میکنن نزدیک به 30% میزان مراجعات افزایش پیدا کرده. تلاش داریم تا انتهای سال 40 بازار جدید میوه و تره بار رو افتتاح بکنیم. هفت و چهار دقیقه و شما شنونده پیشخوان شهر آفتاب بودید.
میان کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترینه دیدن این هایی. خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم. خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره شب منی زندگی جانم، شده حال من خرید. دیدنی با تو جانا.
انتخابات میدان سیاسی است که حضور مردم در او به معنای واقعی کلمه لازم است، یعنی هم وظیفه است برای مردم، هم حقی است برای مردم.
انتخاب درست با آگاهی و شناخت بیشتر. پخش ویژه برنامه انتخاباتی نماینده مردم از شبکه رادیویی تهران 13 تا 19 اردیبهشت 1403. گفتگوی صریح 32 نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات 12 مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران با مردم. شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30، 11:30، 13:40، 21:30 و 23:30 دقیقه. از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
کشورم دوست دارم، حضرت آقا رو دوست دارم، به خاطر هم دوستان رای دادم.
برای تشکیل مجلسی قوی با شناختی کامل رای می‌دهیم.
اشاره که بهترین ها انتخاب بشن روز جمعه در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و بتونن به هموطنان خدمت کنن در مجلس. ما هم روز جمعه در واقع گروه شهر آفتاب از ساعت 7-11 صبح در خدمت شما خواهند بود. امیدوارم که همراهی مون کنید. جمعه 21 اردیبهشت. اما خواهش میکنم که ارتباط با برنامه رو فراموش نکنید. 3094 سامانه پیام کوتاهمون، شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. به ما بگید که بجز آب و برق و تلفن و گاز و اینا که همش میگن صرفه جویی کنید به درستی، دیگه در چی باید صرفه جویی کنیم؟ پیشنهادتون چیه؟ امروز 19 اردیبهشت ماه روز اسناد ملی و میراث مکتوبه و به همین دلیل هم همکنون جناب آقای علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور مهمان ما هستند. آقای مختارپور سلام، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، این روز رو گرامی می‌داریم. در ابتدا میخوام از شما خواهش کنم به ما بگین که اصلا ما چرا روزی با عنوان اسناد ملی و میراث مکتوب داریم؟ چی شد که روزی در تقویم اختصاص داده شد به این مناسبت؟
خدمتتون عرض بکنم که خب همونطور که میدونید یکی از منابع مهم در تاریخ و سوابق هر کشوری اسناد، مکاتبات، اوراق اداری، معاهده ها، توافقنامه ها، قراردادها و مجموعاً اسناد مکتوبی است که در هر کشوری وجود داره. در کشور ما هم طبیعتاً به دلیل سابقه تمدنی هم ایران پیش از اسلام هم ایران پس از اسلام اسناد و مدارک و منابع بسیار مختلفی هم از نظر دیوانی و اداری و هم از نظر فرهنگی و تمدنی به صورت نسخ خطی وجود داشته و طبیعتاً فرهنگ ما مبتنی بر این منابع هست.
بله.
به همین دلیل در سالهای پیش، در قبل از حتی مشروطه، یک اقداماتی برای جمع‌آوری و مرتب کردن اسناد اداری ابتدا در وزارت خارجه ایران شروع میشه و بعد یک همکاری‌هایی با بعضی کشورهای خارجی صورت میگیره برای انتقال اسناد تجربه آرشیوداری در کشور و بالاخره در 1309 یک مرکز رویت وزیران تشکیل میکنه برای حفظ اسناد دولتی. اما این مرکز مصوب هیئت دولت بوده، یک کارهای شروع میشه تا نهایتاً در اردیبهشت ماه 1349 مجلس شورای ملی زمان قانون تأسیس اسناد سازمان اسناد ملی ایران رو به تصویب میرسونه.
بله.
به غیر از این یک کتابخانه ملی هم بوده که سوابقش به قبل از اینها برمیگشته و از 1116 سابقه داشته و حتی قبل از اون در ابتدا در کتابخانه مدرسه دارالفنون بوده. کتابخانه ملی و سازمان اسناد در سال 1381 با مصوبه شورای عالی کشور، اداری کشور، به همدیگه ملحق میشن. در نتیجه ما یک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران داریم و طبق قانون این سازمان جمع‌آوری و نگهداری و ارزشیابی اسناد مهم کشور رو طبق قانون بر عهده داره.
میشه مثال بزنید حالا چند تایی رو که فکر میکنید برای مردم هم خیلی شگفت‌انگیزه از اسنادی که خودتون مشاهده کردین؟ حتما به عنوان رئیس و جزء اسناد کهن هم هستن.
ببینید مثلا فرض بفرمایید از اسناد تاریخی نمونه بگم، از هر کدوم از اسناد تاریخی ما سند تشکیل اولین دولت مشروطه به دستخط مظفرالدین شاه در سازمان اسناد نگهداری میشه.
عجب.
از نظر هنری نقاشی که پروین اعتصامی از صورت خودش کشیده در سازمان اسناد نگهداری میشه.
عجب.
و اسناد قبل از انقلاب مربوط به دربار پهلوی رژیم طاغوت و آموزش پرورش، یعنی اگر کسی امروز بخواد مثلا سوابق تأسیس آموزش پرورش در ایران، وزارت کشاورزی در ایران، وزارت خارجه در ایران، وزارت بهداشت در ایران، هر کدوم از این اسناد رو بخواد ببینه، مجموع اسنادش پیش ماست. اینجا البته هم کار آفتزدایی میشه، هم مرفت میشه، هم نگهداری میشه، تنظیم و توصیف میشه، نمایه سازی میشه، دیجیتال سازی میشه و در اختیار محققین قرار میگیره برای کارها. ما همین امسال در نمایشگاه کتاب که 10 کتاب داریم ارائه میکنیم، یکی از کتابهامون تجدید چاپ کتابی راجع به نحوه اجرای معاهده ننگین ترکمنچای. خب چون اسنادش همه در اختیار بوده، اینجا تحقیق شده داره منتشر میشه.
چقدر جالب.
در نسخه خطی هم ما بالغ بر نزدیک به 40,000 نسخه خطی از آثار مکتوب به زبان فارسی و عربی در کتابخانه ملی داریم که یک مجموعه بی‌نظیری هست، از قرن چهارم، از قرن پنجم و تا به حال نسخ خطی خیلی زیادیش. اما اون چیزی که به نظر من از این فرصت میشه استفاده کرد اینه که به شنوندگان عزیز شما من توصیه بکنم، ما در کشورمون در خانه های بسیاری از مردممون نسخ خطی عقدنامه‌های ازدواج قدیمی،
بله،
اسناد اداری وجود داره که متاسفانه به دلیل عدم رعایت آب و هوای مناسب یا نور مناسب یا آفت‌زدایی مناسب، بسیاری از اینها در خانه‌های بعضی از هموطنان عزیز ما داره از بین میره.
بله.
در حالی که اگر اینها رو بیان در اختیار سازمان اسناد کتابخانه ملی قرار بدن، ما اولا اینها رو آفت‌زدایی می‌کنیم، چون یکی از بزرگترین و تخصصی‌ترین آزمایشگاه‌های آسیبیابی اسناد و نسخ خطی در کتابخانه ملی. اولا آفت‌زدایی میشه، مرمت میشه، نسخه دیجیتال تهیه میشه. حالا اگر اون صاحب سند مایل بود سند رو خودش نگه داره، تحویلش میدیم، نسخه دیجیتالش رو با اجازه اون نگه میداریم. در بعضی موارد بوده که خانواده‌هایی که آمدن وقتی دیدن کاری که انجام شده، حاضر شدن اصل نسخه رو در اختیار کتابخانه ملی قرار بدن و نسخه دیجیتال رو ببرن منزلشون.
بله.
همین اواخر ما مثلا چند سند بسیار ارزشمند دستمون رسید از افراد مختلفی از مردممون که در اختیار قرار دادن.
این کار رایگان صورت میگیره آقای دکتر؟
بله بله بله. متاسفانه در به دلیل اینکه بعضی از مناطق کشور ما از نظر آب و هوایی وضعیت متفاوتی دارن، مثلا در شمال کشور ما قضیه رطوبت بسیاری از نسخ خطی و اسنادی که در خانه های مردم از بین برده.
بله.
در بعضی جاهای دیگه مثلا ممکن است که گرمای بیش از حد باعث شده باشه آسیبی برسه. بهترین راه و مطمئن ترین راه برای اینکه اسناد خانوادگی افراد هم حفظ بشه، منظورم اسناد تاریخی و قدیمی است نه اسناد روز، اینها رو اگر بیارن، ما یه پوششی هم گذاشتیم الان صدا و سیما دارن تبلیغ میکنن، اگر بیارن اینها رو اطلاع به ما بدن، همکاران ما میرن اصلا ازشون تحویل میگیرن، لازم نیست زحمت آوردن هم بکشن، میرن تحویل میگیرن، رسید میدن، مرمت میکنن، در اختیارشون قرار میدن، یا اصلا اگر مایل بودن، اگر مایل نبودن نسخه دیجیتالش رو بهشون میدیم و نگه میداریم. تصور میکنم این کمک میکنه برای اینکه ما اسناد تاریخی و تمدنی کشور عزیزمون ایران رو بتونیم نگه داریم.
آقای دکتر، حالا چون اشاره کردید به عنوان مثال عقدنامه های قدیمی، سوال برام پیش اومد که از نظر تاریخی مثلا یک عقدنامه چه ارزشی دارد که تاکید دارید روی حفظش؟
ببینید، عقدنامه هایی که ما از دوران مثلا صفوی داریم، از دوران قاجار داریم، وقتی شما این عقدنامه رو میخونین، مهمترین فایدهش اینه که با سبک زندگی مردم ما در اون دوران آشنا میشید. متوجه میشید که چه چیزی برای خانواده مهم بوده، میزان ارزش گذاری چی بوده، شرایط معنوی عقد چی بوده، شرایط مادی چی بوده، مهریه ها به چه شکل بوده. معمولا تمام این اجناسی که خانواده مثلا عروس میبردن، همه اینها ثبت میشده که ما امروز از بعضی از این عقدنامه ها و مبایعنامه ها در روز اسناد ملی که امروز مراسمی داریم و از دستگاه ها و اهدا کنندگان اسناد تقدیر میکنیم در سال گذشته. در اونجا بعضی از اینها رو نمایی میکنیم، یعنی شما میبینید که چه توجهی به سبک زندگی مردم بوده. و خب میدونید که یکی از مهمترین بخش های قابل بررسی و جذاب در تاریخ کشورها، تاریخ اجتماعی اون کشورها.
بله، حتماً.
یعنی ما امروز اگر ببینید مثلا یه جا باستان شناسی میکنن، از روی ظرف و کاسه و بشقاب و وسایلشون متوجه میشن که اینها به چه شکل زندگی میکردن، پیشرفتشون در فناوری، صنعت، ساخت ابزار، ظروف چقدر بوده.
دقیقا.
به نظر من هر کدوم از اینها قابل توجه.
فرمودین که امروز مراسمی هم دارید، راجع به این مراسم هم توضیح میدین؟
بله، ببینید، در در کشور ما روز 19 اردیبهشت که زاد روز شیخ کلینی هست، به عنوان روز اسناد ملی و میراث مکتوب نامگذاری شد.
بله.
همه ساله ما در این روز یک مراسمی داریم، هم از کارکنان خود معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی که فعالیت فوق‌العاده‌ای در سال گذشته انجام دادن در مرکز و در مراکز استان‌ها، همینطور از بهترین و فعالترین سازمان‌های دولتی و عمومی که در اختیار قرار دادن اسنادشون رو به کشور، همینطور از اهدا کنندگان مردمی و بخش خصوصی.
بله.
از بهترین اینها و فعالترین اینها در طول یک سال گذشته قدردانی می‌کنی و این روز رو به هر حال گرامی می‌دهید.
خیلی هم عالی. و در پایان بفهمید که امکان بازدید از اسنادی که بهشون اشاره شد در قالب موزه الان فراهم شده برای مردم، یا اینکه نه به شکل دیگری میتونن بازدید کنن؟
ببینید، به چند شکل امکانش هست. اولا ما بعضی از این اسناد رو به صورت کتاب منتشر کردیم. بعضی از اینها به صورت برخط الان در پایگاه اطلاع رسانی ما وجود داره.
بله.
بعضیشون هم در ساختمان کتابخانه ملی هم در ساختمان معاونت اسناد که دو ساختمان جدا هستن، در اونجا هم در ادوار مختلف نمایشگاه اسناد برگزار میشه. بنابراین به هر این سه شکل میتوانند اسنادی رو مشاهده کنند مردم.
خیلی متشکرم. امیدوارم همه ما با توجه به اهمیت اسناد ملی کشورمون در حفظشون کوشاتر باشیم. آقای پورمختار عزیزم، ببخشید آقای مختارپور عزیز هم که توضیح دادن چه امکان خوبی توسط سازمان اسناد کتابخانه ملی کشور فراهم شده برای حفظ اسناد شما در منزل. اونایی که فکر میکنید در معرض آسیب هستن میتونید ببرید و حتما نسخه ترمیم شده از اون رو به شما تحویل میدن یا در خود سازمان اسناد کتابخانه ملی نگهداری میکنن. سپاسگزارم، قربان از شما.
خواهش میکنم، منم از شما و زحماتی که میکشید ممنونم.
زنده باشید. جناب آقای مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور، خانم ها آقایان مهمان ما بودند در شهر آفتاب.
ببینیم کدوم بازیکن که پنالتی رو خواهد زد. کاپیتان جهانبخش میخواد پنالتی رو بزنه.
به ما یه حرکت گرفته خطرناک تو دروازه بان شد. چرا تو برگردیم ما؟ چرا نرفتیم سراغ تو با خما؟ سراغ باشه خطر رو بخواد درد بگیره با خطا. این یعنی اخراج، چه بلایی سر بود داره میاد. جکی ریلیش و اینم کنه شیشون اونم سخت‌ترین بازی عمرم و خدا گذاره شیردن خطر خطرناک.
خدا خطرناک
خدا
خطرناک. ولی افتخار کردن به تیم ملی ایران نه.
تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
هفت و بیست و دو دقیقه و در این لحظه پیشخوان ورزشی شهر آفتاب. عرفان کرمی با همونه، بریم سراغ لیگ قهرمانان اروپا و دورتموند.
سلام به همه. بله، دورتموند یک پای فینال لیگ قهرمانان اروپا، پای دیگر فینال امشب از بین رئال و بایرن انتخاب میشه. پاریس سن ژرمن دیشب در مساف با دورتموند 1-0 شکست خورد تا در مجموع 2-0 مغلوب این تیم شده باشه. این در حالیه که علی رضا، پاریس تو مجموع دو بازی رفت و برگشت 6 بار به تیر دروازه دورتموند زد که 4 تاش تو بازی دیشب بود و کاملا پاریس سن ژرمن یک تیم بد شانس بود در مقابل دیوار زرد دورتموندیا. و حالا دورتموند دوباره تو فینال و مثل 11 سال پیش باید بازم در ومبلی به مسافه حریف خودش بره، حریفی که امشب از بین رئال و بایرن انتخاب میشه. رئال بایرنی که تو بازی رفت هم بازیشون 2-2 مساوی شده بود. نکته جالب در خصوص دورتموند اینه که از تیم 11 سال پیششون تا الان فقط 2 تا بازیکن تو ترکیب اصلی این تیم باقی موندن. ماتس هوملز که دیشب گل برتری رو به ثمر رسوند و مارکو رویسی که انتهای فصل قرار از دورتموند جدا بشه.
ولی چه فینالی فکر کنم بشه. یعنی در هر صورت چه رئال بیاد چه بایرن بیاد فینال خیلی جذابی خواهد.
چه رأی صادر کرد کمیته انضباطی برای بازی پرسپولیس سپاهان؟ اینکه فقط قراره که هواداران خانوم در واقع حضور داشته باشن.
بله، رأی بازی پرسپولیس سپاهان تو خروجی وبسایت فدراسیون فوتبال قرار گرفت دیروز و بر این اساس دیدار این دو تیم در فصل آتی هم بازی رفت و هم بازی برگشت صرفا به حضور بانوان برگزار میشه. این اولین باره تو تاریخ فوتبال ایران که چنین حکمی صادر میشه و این رأی بی سابقه تقابل این دو تیم رو تو فصل آینده به یکی از خاص‌ترین بازی‌های لیگ برتر ایران تبدیل خواهد کرد و فکر کنم این اولین حکمیه که کمیته انضباطی صادر میکنه و تقریبا همه ازش راضی‌ان.
آره،
و باشگاه هم با این که مهلت اعتراض بهشون داده شده بعید میدونم اعتراضی رو انجام بدن، چون که فکر میکنم هم یک فضای جالبی قرار هست به وجود بیاد، همین که یک تنبیه مناسبی اتفاق افتاده و باید منتظر فصل آینده بمونیم. پرسپولیس سپاهانی که سابقه محرومیت کامل از حضور تماشاگر رو داشتن ولی حالا فقط تماشاگرای آقا نمیتونن تو ورزشگاه حضور پیدا کنن.
و یه خبر بد واسه تیم ملی والیبالمون، خیلی اوضاعش مثل این که الان جالب نیست.
بله، متاپایز یک ستاره دیگه‌اش رو هم از دست داده. متاسفانه علی شفیعی بازیکن پست سرعتی تیم ملی والیبال به دلیل مصدومیت تو هفته اول لیگ ملت‌های والیبال غایبه. پیش از این یکی دیگه از ستاره‌های کلیدی ایران تو پست سرعتی زن، یعنی علی اصغر مجرد، به دلیل آسیب دیدگی لیگ ملت‌ها رو از دست داده بود و سید محمد موسوی هم پیش از ملحق شدن به اردو از حضور تو لیگ ملت‌ها انصراف داده بود. به این ترتیب احتمالاً مهدی جلوه و محمد ولیزاده زوج تیم ملی والیبال ایران در پست سرعتی زن تو هفته اول لیگ ملت‌ها خواهند بود.
از والیبال گفتیم، از اینم بگیم که گویا وعده 1 میلیارد تومانی داده شده اگر بچه ها صعود بکنه.
بله، رئیس فدراسیون والیبال خطاب به ملی پوشان گفته که به المپیک صعود کنید نفری 1 میلیارد تومان پاداش میگیرید، اون هم به محض ورود به کشور.
بریم سراغ والیبال. بازم اولین لژیونر تاریخ والیبال ایران در برزیل.
جواد کریمی پاسور تیم ملی والیبال ایران به تیم ایتامبه میناس در سوپرلیگای برزیل رفت. کریمی تو این تیم کار سختی خواهد داشت زیرا در 2 فصل گذشته این تیم توی پست پاسور بازیکن‌های بسیار خوبی داشته و البته این اولین بازیکن ماست که قرار هست در برزیل به میدون بره.
ایتامبه میناس.
بله،
ایتامبه میناس.
از شهاب زاهدی یک اخباری منتشر شده.
بله،
یه اتفاقی قرار برش بیفته.
امیدواریم که این اتفاقها بیفته. مجله اسپانیایی و بسیار معتبر
مارکا بله،
در گزارش عنوان کرده که گل شهاب زاهدی شایسته بردن جایزه پوشکاشه. گل از راه دوری که شهاب زاهدی بازیکن تیم آویسپا فوکوکای ژاپن مقابل تیم گامبا اوزاکا از فاصله 70 متری به ثمر رسون، نه تنها تو قاره کهن بلکه تو سراسر جهان مورد
اصلا همین که از اون تیم به این تیم زده با اون اسمایی که دارن خودش خیلی قابل توجه بوده.
گامبا اوزاکا.
آره،
علیرضا مهرافر
از اون اصلا نمیشه تلفظ کرد.
هر روز چالش‌های جذاب،
خیلی دوست دارم اسمای تیما واقعا جذابه، دوست دارم منو همش یاد بگیرم.
و تیتری که زدن هم جالب بوده، نوشتن فیفا رو خبر کنید گل تماشایی از فاصله 70 متری که باید کاندیدای جایزه پوشکاش باشه.
پوشکاش، درست.
عرفان تیلور بالاخره چی شد وارد دنیای مربیگری؟ یعنی که نه همچنان به
باور کنید خودش هم هنوز نمیدونه. چرا؟ چون که دیروز در حالی که دانشگاه اوکلاهاما استیت به طور رسمی دیوید تیلور رو به عنوان سرمربی جدید تیم کشتی خودش، یعنی تیم کابوی رسلینگ، معرفی کرد، گفته میشه که پیش از برگزاری انتخابی آمریکا که تیلور به بروکس باخت و نتونست به المپیک بره، خبری به بروکس اعلام شده که تست دوپینگش تو مسابقات جهانی زیر 23 سال مثبت اعلام شده. حالا تا هفته آینده مشخص میشه که بروکس محروم میشه و یا نه در ترکیب تیم المپیکی آمریکا به میدان خواهد رفت. اگر بروکس محروم بشه، تیلور باز هم به المپیک باز خواهد گشت و حسن یزدانی باید منتظر تیلور.
یه دقیقه قبل مربیگری من برم یه کشتی بگیرم و بیام.
فقط هم خاطر حسن یزدانی به نظرم برمیگرد.
آره، متاسفانه. واقعا امیدوارم که این بار یه اتفاق دیگه ای بیفته.
بله. اما از همه چیز گفتیم، والیبال و فوتبال و اینا، از بسکتبال هم به نظرم بگیم.
دقیقاً، تیم طبیعت تهران فینالیست دوم سوپرلیگ بسکتبال کشور شد. تیمای طبیعت تهران و زمان اصفهان تو بازی 4 از سری نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال عصر سه‌شنبه به مسافه هم رفتن که این دیدار به سود طبیعت به پایان رسید. شاگردان مهران شاهین‌تب که تو بازی‌های شماره 2 بر 1 از حریف اصفهانی پیش بودن، تو این دیدار هم 90 بر 83 برنده شدن و با برتری 3 بر 1 راهی فینال مسابقات.
آقای شاهین تپ همونی هن که مربی شهرداری گرگان و
مهرام
و اینا بودن. بله بله بله.